ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. پیروز حناچی شهردار تهران شد. زنان متأهل یا مجرد زیر 20 سال در خراسان رضوی برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی باید اجازه ولی یا همسر ارائه کنند. و وزیر کار برای تعیین تکلیف مدیران چند شغله ضرب العجل 7 روزه تعیین کرد. شورای شهر تهران امروز سه‌شنبه پیروز حناچی را به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب کرد. رأی‌گیری شورای شهر تهران بین پیروز حناچی و عباس آخوندی، دو نامزد راه یافته به مرحله نهایی انجام شد و آقای حناچی 11 رأی و عباس آخوندی 10 رأی کسب کردند. پیروز حناچی پیش از این معاون وزارت راه و شهرسازی و نیز معاون شهردار تهران بوده است. این سومین شهردار تهران در دوره شورای شهر پنجم است. پیش از این محمد علی نجفی به دلیل اعلام بیماری و محمد علی افشانی به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از این سمت کنار رفته بودند. عباس آخوندی پس از شکست در انتخابات امروز ضمن تبریک به شهردار تهران گفته است که یاد گرفته که برای تغییرات بنیادین و مبارزه با فساد نیاز به آگاهی و یکپارچگی بیشتری است. فساد در شهرداری و ضرورت مبارزه با آن از جمله موضوعات مطرح شده در ارتباط با انتخاب شهرداران تهران در سالهای اخیر بوده است. هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به تاریخ 13 آبان به باشگاه‌های این استان اعلام کرد که تمامی زنان متأهل و زنان مجرد زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی به اجازه همسر یا ولی نیاز دارند. در این بخشنامه آمده که شکایت همسران بانوان متأهل و خانواده‌های مجرد از گسترش فعالیت‌هایی که این بیانیه به اصطلاح ورزشی خوانده منجر به اتخاذ این تصمیم شده است. نویسندگان بخشنامه این برنامه‌ها را منجر به ترویج بی‌بندوباری، کشف حجاب، رواج بی‌حیایی و ایجاد ارتباطات نامشروع میان زنان و مردان خواندند. این بخشنامه همچنین خواستار شناسایی افرادی شده که از سوی باشگاه‌ها این برنامه‌ها را ترتیب می‌دهند. مقامات رسمی استان خراسان رضوی تا کنون به این بخشنامه واکنشی نشان ندادند. محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی خواستار استعفای تمامی مدیران چند شغله تا 7 روز دیگر شد. آقای شریعت‌مداری در این نامه نوشته است که هیچ فردی نمی‌تواند در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است یا مؤسسات عمومی غیر دولتی مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باشد و در نتیجه تمامی این افراد ظرف 7 روز آینده باید شناسایی شده و استعفا دهند. برنامه پایش وابسته به گروه اقتصاد شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران روز 20 آبان اسامی شماری از مدیران دو شغله وزارت کار را منتشر کرد و نامه وزیر کار در پی پخش این برنامه نوشته شده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 افراد را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع می‌کند. این قانون از زمان تصویب تا به امروز هرگز به شکل کامل اجرایی نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شبکه‌های مجازی متعلق به تشکل‌های صنفی از تحسن معلمان در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه خبر دادند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود. در این ارتباط در ماه گذشته نیز تحسن دو روزه‌ای از سوی معلمان در مدارس برخی از مناطق ایران برگزار شد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گفته تشکل‌های صنفی، تحسن معلمان در برخی از مدارس شهرهای سنندج، بانه، سقز، مریوان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و بابل انجام شد. این تحصن در شهرهای کرج، البرز، جلفا، خمینی شهر، ایوان غرب، اردبیل، یزد، شهریار، شهر جم، همدان، کازرون، دیواندره و قزوین و همچنین در مناطقی از استان تهران هم برگزار شد. گزارش این تحصن‌ها همراه با انتشار تصاویری از معلمان بوده است. معلمانی که در دفاتر مدارس با در دست داشتن پلاکارت‌هایی از تحصن و یا خواسته‌های صنفی خود خبر دادند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحصن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود. این شورا هدف از تحصن را مجبور شدن حاکمان به انجام وظایفشان طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و نیز تأمین معیشت و احترام به منزلت معلمان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و سایر تشکل‌های صنفی معلمان و همچنین فعالان صنفی معلمان بارها با اشاره به اصل 30 قانون اساسی خواستار توقف آنچه خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش نامیدند شدند. اصل 30 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان این اصل از سوی حکومت به فراموشی سپرده شده است و خصوصی سازی آموزش به توصیف آنان تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران در بخشی دیگری از بیانیه چند روز پیش خود همچنین خواستار تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و پایان روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی شده بود. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند. همچنین در مهر ماه عباس واحدیان بازداشت شد که هنوز اتهام و دلیل بازداشت او اعلام نشده است.
گزارشی که میشنیدید گزارش روزبه بلهری بود درباره تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بیش از 1000 تن از متخصصان و فعالان مدنی حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده بر اساس حفظ کرامات انسانی و مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه آنها شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین با ابراز نگرانی از گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت موقت این افراد گفتند آنها هیچ گونه فعالیت شبهه انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون از طبیعت کشور حفاظت کردند. 8 فعال محیط زیستی به نام‌های سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ رو داریم روی خط تلفن. آقای کریمی، شما فکر میکنید که چقدر چون این نامه هایی میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب از جهت حقوقی این نامه ها اهمیت داره، چون به هر حال آنچه رو که عرف هست بر مقابل آنچه که قانون هست نشان میده. هیچ قانون نمیتونه مطلقا رو در روی عرف باشه. یکی از چیزهایی که به قانون ارزش و احترام میده، اساسا وجاهت اجرایی میده، عرف است. اگر چیزی عرف چیزی رو نپسنده قاعدتا اون قانون یک جای مشکل داره. عرف الان میگوید که دلیلی نداره ما تصور کنیم چند تا کارشناس حیات وحش که توی بیابون دنبال یوزپلنگ میدویدن و حوزه اطلاعاتشون و اصلا زمینه دسترسی به اطلاعاتشون فقط نحوه زیست و زندگی و غذا خوردن و جفتگیری یوزپلنگ بوده، مثلا میتونستن به یک اطلاعات طبقه بندی شده ای از مسیر ردیابی یوزپلنگ رو برسن، نمیدونم برای جاسوسی و برای کارهای دیگه. عرف این رو نمیپذیره. اصل مسابقه هم به هر حال مبادله این شکلی بوده. این نامه از این جهت که عرف مطلق اون طرفداران، کارشناسان، بالمشغولان و محیط زیست رو نشون میده، اتفاقا به نظر من ارزش حقوقی داره. اما خب از اون جهت که بگیم قوه قضاییه رو مکلف میکنه که این تومار که مثلا حکم خاصی صادر کنه، نه قطعا اونجور نخواهد بود.
خب آقای کرمی، این نامه ها مسبوق به سابقه هست. پیشتر حدود 7 ماه پیش هم حدود 800 نفر از چهره‌های محیط زیستی و فرهنگی و هنری نامه‌ای نوشته بودند در همین رابطه به رئیس جمهوری، خواستار تعیین تکلیف وضعیت این بازداشتی‌ها شده بودند. چرا این کارشناسان، حالا پژوهشگران، محیطبانان و هنرمندان، بعضن فعالان محیط زیست که این نامه رو نوشتن، سراغ رویه حقوقی نرفتن و به تومارنویسی روی آوردن و اساساً سازوکار حقوقی وجود داره برای اینکه چنین مواردی رو بشه پیگیری کرد؟
این سوال خیلی خوبیه. واقعیتش اینه که نه تنها سازوکار حقوقی وجود نداره، اساسا سازوکار یک کنشگری مدنی حتی مبتنی بر قانون هم وجود نداره. یعنی اینکه حالا اینکه تومار میفرستن و با اون ادبیات، به خاطر اینکه این تومار با این تعداد امضا و با این ادبیات ریسک خیلی کمی داره برای امضا کنندگان، اما خب این کم خطرترین روش است و احتمالاً کم اثرترین روش. این که چرا به روش‌های دیگر کنشگری نمیتونن روی بیارن، روش‌هایی که مؤثرتر باشه، خب اون خودش یک بحث ماجراست. این که از نظر حقوقی یک شهروند، حالا فقط ما بحث این ماجرا نیست، حالا این ماجرا قدری به سیاست و بحث‌های امنیت و اینها پهلو زده، خب سخت ما بیم حالا بگیم یک فرمولی باشه که مردم برن اعتراض کنن. یه کسی به جاسوسی متهم شده، مردم تصور میکنند که این یک جور گروکشی سیاسیه، مثلا برن حالا از مسیر قانونی به اصطلاح مخالفتشون ابراز کنند. اما حتی در موارد خیلی بدی، یعنی شما میبینید وسط جنگل که جنگل ساختن، لب دریا ویلا ساختن، توی پارک ملی منطقه حفاظت شده تأسیسات نظامی ساختن که اینا خیلی مشخصه، یعنی ماده قانونیش مشخصه، در پارک ملی هر گونه فعالیت ممنوعه، ولی اینا خب میرن پایگاه نظامی میسازن. حتی در چنان مواردی که قانون کاملا صراحت داره، بعیده که شهروند ایرانی بتونه از مسیر موازین حقوقی پیگیری بکنه. اگرچه این نکته رو همیشه واقعا افزود که یک مقدار من میتونم بگم که به هر حال کنشگری محیط زیستی در ایران، اصلا کنشگری مدنی در ایران، کنشگری خیلی یک پدیده اجتماعی خیلی جوانیه و این مسیر حقوقی و قانونی رو ولو اینکه جواب نده باید طی کنن، که در این ماجرا فکر میکنم طی نشده این مسیر.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، سپاسگزارم که در این بخش ما رو همراهی کردید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز 22 آبان اعلام کرد که طی یک عملیات 4 مرحله‌ای در چند روز گذشته 130 دلال ارزی دستگیر و به زندان منتقل شدند. فرمانده انتظامی تهران مدعی شده است که این دستگیری‌ها ثبات مناسبی در بازار سکه و ارز ایجاد کرده است. آقای رحیمی هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان را فعالیتی غیرقانونی عنوان کرده و تاکید کرده که تنها صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند ارز خرید و فروش کنند. دلار آمریکا روز 22 آبان در ایران به قیمت 13500 تومان خرید و فروش شد. قطر میگوید پیشنهاد ایران برای میزبانی شماری از تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی سال 2022 را بررسی می‌کند. حسن زوازی، رئیس کمیته برگزاری بازی‌ها، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اسکان برخی تیم‌ها در ایران بخشی از برنامه اجرایی است که با اجازه فیفا قابل انجام است. به گفته آقای زوازی، قطر از سوی کشورهای مختلف پیشنهاد اسکان تیم‌های فوتبال را دریافت کرده، اما هنوز تصمیمی در این رابطه نگرفته است. قطر در حال حاضر خود را برای اسکان 32 تیم در جریان بازی‌های جام جهانی سال 2022 آماده می‌کند. با این همه ممکن است شمار تیم‌های شرکت کننده به 48 تیم افزایش یابد. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. حتما سریع هم به وبسایت ما بزنید و خبرهای بیشتر رو در اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست.